بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید برای حقایق عالم هستی، برای وضع موجودات جهان آفرینش، برای حیات انسان، برای وضع انبیاء خدا و اولیاء الهی، برای تاریخ گذشته عالم تا ابتدای خلقت، برای تاریخ آینده جهان تا اتصال به ابدیت سنده. از راه‌های گوناگون هم سند بودن خودش رو اثبات کرده و نسبت به اون چه که در این کتابه جای هیچ شک و تردیدی باقی نگذاشته. لذا در همون ابتدای سوره بقره می‌فرماید لا ریب فیه، هیچ گونه شکی در این کتاب نیست. و قرآن مجید میگه اگر کسی این کتاب رو به عنوان سند حقایق قبول نکنه، دیگه بعد از این کتاب سندی وجود نداره جز گمراهی و ضلالت. فمازا بعد الحق الا الظلام، اگر کسی دنبال سند برای درستی حقایق عالم، گذشته عالم، آینده عالم، حیات انسان، حیات انبیا، حیات اولیاست، سندی غیر از این بخواد وجود نداره. ریزکاری‌هایی که درباره آفرینش داره، اطلاع رسانی‌هایی که درباره خلقت کرده، مطالبی که درباره گیاهان داره، درباره حیوانات داره، درباره بدن انسان داره. پیشرفت دریاوار علم هیچ کدامش رو از گردونه خارج نکرده، که پیشرفتهای دریاوار علم به جایی رسیده باشه که بگه این نگاه قرآن راجع به عالم طبیعت، راجع به خورشید، راجع به ماه، راجع به ستارگان، راجع به حیوانات، گیاهان، ابر، باد، دریا، آب، زمین، گردش زمین باطله. چنین پیش آمدی برای قرآن نشده و تا قیامت هم نخواهد شد. این معنی سند بودن، یه سند محکم، استوار، حکیمانه که شکی در مطالبش راه نداره. این قرآن تمام جوانب حیات انبیاء خدا رو به عنوان جوانبی مثبت، الهی، درست گواهی داده، تصدیق کرده. از جمله این که انبیاء خدا هر کدام به تناسب گنجایش و ظرفیتشون اون چرا که از پروردگار صادر شده، چه در بخش امور طبیعی چه در بخش امور معنوی، حق می دیدن. و چشم دل این بزرگواران به اسرار و به حقایق پشت پرده هم راه داشت. گوش مبارکشون هم به وحی متصل بود. این همه ارزش از کجا برای انبیا تحقق پیدا کرد؟ پاکی وجودشون، پاکی فکرشون، پاکی قلبشون، پاکی روحشون، طهارت جانشون، طهارت اخلاقشون، طهارت عملشون، که همین ها باعث شده بود اینان نور باشن و این نور حجابی براش نباشه، به همه جا بتونه راه پیدا بکنه. یک نور بسیار پرقدرت، پرنفوذ. که همین نور پرقدرت، پرنفوذ و امام صادق علیه السلام درباره وجود مبارک قمر بنی هاشم بیان کردند، چنان که کتاب‌های بسیار معتبر و پرارزشمون نقل کردند که امام صادق در تعریف قمر بنی هاشم در یه قطعه‌ای که دارن در یه جملهش فرمودن عموی من نافذ البصیره، نورانیتش، بیناییش، روشناییش به حقایق و به مسائل پشت پرده نفوذ داشت. راه داشت. کنار این مقدمه فقط یه جمله باید گفته بشه که شایسته است و لازمه و واجبه و ضروریه که همه انسان‌ها از چنین انسان‌هایی پیروی کنند، به چنین انسان‌هایی اقتدا کنند، مطالب چنین انسان‌هایی رو قبول بکنند، بپذیر، رد نکن. رد کردنش کفره، اقتدا نکردن به اینان خسارت، پیروی نکردن از اینان ضرر دنیا و آخرت. پروردگار عالم هم با دعوت انسانها به اطاعت از اینان، به اقتدای به اینان، نمیخواسته جیب خودشو پر کنه که ان الله غنی عن العالمین، نمیخواسته جیب انبیا رو پر بکنه، به تمامشون اعلام کرد به ملتاتون بگیم لا اسالکم علیها اجرا، یا در آیه دیگه لا اسالکم علیه مالا، ما یه دونه یک قرونی از شما نمیخوام، و نگرفت. یعنی دیگه پاکی و صافی در اینجا در حد اعلاست، خلوص در اینجا در حد اعلاست. خداوند که غنیه، برای انبیایش هم جیبی قرار نداده بود. اینجا هر چی منفعت وجود داره در اقتدا و در اطاعت و در پیروی، برمیگرده به خود انسان. خوب مواردی رو از چشم حقیقت بین، از چشم دل اسرار بین این بزرگواران از باب نمونه من براتون نقل بکنم، علاوه بر اون چه که در قرآن. مثلا در قرآن مجید است که در گوشه زندان، اونم زندان فرعونیان، زندان همراه با شکنجه، دو رفیق زندانی یوسف که یکیشون خواب میبینه شربت داره میده به حاکم مملکت، یکشون خواب ببینه سبت نان رو سرشه، پرندگان میان و این نونا رو با منقار ور میدارن میبرن. خب اینا به حقیقت را نداشتن، هر دوش، چون هر دو حجاب داشتن، حجابشون هم شرک، حجابشون هم گناه بود. چون با حجاب و با گناه و با معصیت، نه انسان اون چشم سر رو پیدا میکنه، نه اون چشم دل رو، نه اون گوش رو، ولی اگه بخواد پیدا بکنه میتونه. این رو پیغمبر اعلام کرده که شما در حد خودتون میتونید اون چشم رو پیدا بکنید، اون گوش رو پیدا بکنید و اون چشم دل رو بیابید. اینا راه به حقیقت نداشتن، نور نداشتن، وجودشون هم که پر حجاب. چون هر گناهی، امام صادق می‌فرماید، یه پرده تاریکی در وجود انسان، هر گناه، حالا دو تا گناه دو تا پرده تاریک، 6 تا پرده تاریک، 2000 تا گناه 2000 تا پرده تاریک، و در این تاریکی آدم خودش هم نمیتونه بشناسه. و به قول قرآن مجید در لابلای این پرده ها تا آخر عمر آدم یاد خودش هم نمیفته که کیه، چیه، کجاست، کجا آوردنش، برای چی آوردنش، کجا دارن میبرنش، یاد یک کلمه از این مسائل نمیفته. میدوه برای پر کردن دو تا کیسه، معده کیسه پایین ترش، غریزه جنسی، اما یاد وجود واقعی خودش نمیفته. و اون شاخ و شونه هم که میکشه تو پول و تو صندلی مال خود کاذبه، یعنی اونی نیستش که داره خودشو نشون میده، انسان اون نیست، انسان نه شهوته، نه شیکمه، نه پوله، نه صندلی. ولی وقتی در این پرده های متراکم قرار میگیره خودشو با پول نشون میده، با صندلی نشون میده، با توان بدن، و این خود کاذبه. چون انسان طبق قرآن اینی جائلون فل ارض خلیفتنه، نه جعلتهو بطنن، نه جعلتهو شهوتن، نه جعلتهو غافلن، نه جعلتهو حیوانن، اینی جائلون فل ارض خلیفه، اون نماینده من در زمینه. این نمایندگی رو یادش میره، تو پرده های گناه میشه نماینده شکم و نماینده شهوت. من روز قیامت به این دوتا میگه که من 80 سال به نمایندگی از شما چقدر دنبال پول، صندلی، مقام، سینه سپر کردن دویدم، الان چه کمکی میتونید به من بدین که من 80 سال برای شما دوتا کیسه نوکری کردم؟ کیسه معده میگه ما که تکلیفمون معلوم، تو دنیا خدا تو قرآن در سوره واقعه گفته بود میبرمتون جهنم، فمال اون من حل بتون، از آتش شکمتون رو پر میکنم به جای اون همه حرامی که خوردید، و شاربون شور الهیم، و از آب جوشان جهنم مانند شطور تشنهی که تازه به آب رسیده و لهله آب میزنه، تو لهله تشنگیتون از آب جوشان جهنم به شما می نوشانم که در جا تمام گوارشتون و بدنتون آب میکنه میریزه، و همون وقتم در جا گوارش جدیدی درست میشه تا ابد. اما این پرده ها که نباشه، حداقل انسان یاد خودش هست که من آفریده خدام، من مملوکم، من رب دارم، برای خلقت من هدف داشته، بیهوده من اینجا نیورده، اونجایی هم که من میخواد ببره به هدف میبره. حداقل نورانیت اینه که آدم یاد خودش هست. ولی تو تراکم ظلمات آدم یه لحظه هم یاد خودش نمیفته. خب این دوتا خواب دیدن هیچیشو نمیفهم، گفتن جوان ما هر کدوم دیشب یه خوابی دیدیم، نظر تو راجع به این خواب چیه؟ قبل از اینکه خواب اینا رو تعبیر بکنه، یه بحث بسیار لطیف 2-3 دقیقه‌ای که قرآن نقل میکنه در زندان بر این دو نفر کرد، یه بحث توحیدی، یه بحث الهی و معنوی که خودتون در سوره یوسف ببینید اون بحث بسیار لطیف و دقیق. لطیف. و بعد به دوتا زندانی گو الان وقت اینه که کارگرای زندان قضا بیارن. من قبل از این که کارگرای زندان قضای زندانی ها رو بیارن تقسیم بکنن، خواب هر دوتون رو میگم که چیه. اونم بدانید که این دانش من و بینایی من و بصیرت من و باطن بینی من مال علم من ربی، من وصل به جای دیگم. من تو حجاب نیستم، تو ظلمت نیستم، تو تاریکی نیستم. من خودم الان نورم، دلم نوره، روحم نوره، فکرم نوره، عقلم نوره، دارم میبینم. و اما جناب زندان، تو که در عالم رؤیا دیدی شربت داری میدی دست شاه، تو رو آزاد میکنن و به شغل شربت دادن برات میگردن. و اما شما که سبد نان رو کلت بود تو خواب دیدین، طیور میومدن با نوک مر میداشتن میبردن، تو رو به دار میکشن، انقدر سر دار میمونی که پرندگان میانن مغز کلت میخورن. و این مسئله قطعیه، با من چون و چرا نکنید. این علا علم من ربیه، من به ملکوت عالم و به اسرار عالم راه دارم. این یقینی ردخور ندارم. و همینم شد. یه نمونه از نگاه انبیا، از نگاه دل انبیا، از گوش انبیا. خب اینا که در دوره عمرشون ثابت کردن یک کلمه دروغ نگفتن، قرآن مجیدم که تصدیقشون کرد. به جای اقتدای به اینا، اقتدای به دیگران که هیچی نمی فهمن، هیچی هم نمی دونن، کار درستیه. امام ششم می فرمد مدعیانو بشونین که از آسمون براتون خبر میدن و از دیروز و فردا خبر میدن، بشونینشون، بهشون بگین از نظر فقهی دستشویی که میری چگونه طهارت میگیری. امام صادق میگه بلد نیستم، ظاهرشون نجسه، باطنشون نجستر، تو با اون فرهنگ ها اقتدا میکنی. به این مکتب‌های اسم 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 اقتدا می‌کنی که امام میگه بلد نیستن بشورن خودشونو تو دستشویی. یعنی در تمام اروپا دستشویی ها یه دونه شیر نداره. دنبال اینا میریم. قهرمانی که بهش اقتدا میکنی فلان گلر یهودی و مسیحی، فلان فوتبالیست یهودی و مسیحی، لباس و شکل موی سر رو که اقتدا میکنی به کی اقتدا میکن؟ در فرهنگ زندگی به کی اقتدا میکن؟ این کمال حماقت نیز هست. به کسی باید اقتدا کرد که حتی از باطن آسمان ها و زمین خبر داره و نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. به کسی باید اقتدا کرد که دو چشم سر و دلش راه به تمام حقایق داره و گوشش هم وصل به آفریننده عالمه، نه به فلان موسی و قارابت و فلان استاد دانشگاه هاروارد و فلان استاد دانشگاه سوربن پاریس و فلان استاد دانشگاه حال امریکا و نه به لنین، نه به استالین، نه به کسروی، نه به این، نه به اون. تمام اینا امام صادق می فرماید دزدن در راه زندگی شما و هم قطاع و طریق عباد الله. الانم ماهواره ها دریاوار حمله آوردن به این که زمین رو از یاد انبیا و خدا به کل خالی کنه. اگه خالی نکنن دل ملت ها رو از خدا و انبیا، چجوری معادن ملت ها رو بدزدن؟ خب باید ملت ها رو کرخ بکنن که بدزدن. اول دین و شخصیت رو میدزدن، بعد مال مردم. اونا پوکتر از اونا اینایی که در مشرق و در ملت های اسلامی به اونا اقتدا میکنن. هر دو پوک، هر دو بیتکیگاه، هر دو ظاهر و باطن نجس. این یه گوشه چشم اینا از قرآن. سال هفتم هجرت خیبر به دست امیر المؤمنین فتح شده. قبل از امیر المؤمنین مخصوصا دیگرانو فرستاد، اونا نتونستن، شکست خورده برگشتن که به مردم هی حالی کنه بعد مرگ من پیروز همه واقعیات علیه، مبادا اقتدای به او رو رها کنید و به افراد پوچ و پوک و بیخبر از ظاهر و باطن عالم اقتدا بکنید. ولی چه باید کرد که بعد مرگ شیکم پرستا و شهوت پرستا و پول پرستا و صندلی پرستا دست علی رو بستن و به دیگران اقتدا کردن؟ دنیا و آخرت شونو به باد داد. خبر پیروزی خیبر رو آوردن تو خیمه، تو حالت خبر پیروزی جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین بعد سالهای سال از سال چهارم پنجم هجرت، پنجم بعثت، حالا که سال هفتمه، بعد دوازده سیزده سال از تبعید حبشه برگشته. پیغمبر مدینه نبود، 150 کیلومتر اومد خیبر. وقتی پیغمبر جعفر رو دید بلند شد، خیلی محکم در آغوشش گرفت و بوسیدش و گفت خوشحالیمو چیکار بکنم؟ از فتح خیبر خوشحال بشم یا از آمدن جعفر؟ از کدوم یکیش خوشحال تر بشم؟ بعد فرمود جعفر خدا به خاطر چهار خصلت عاشقته، گفت یا رسول الله این چهار خصلت رو من تا حالا به یک نفر نگفت. گفت خود تو به کسی نگفتی، اما ما که راب اون حریم داریم و گوش ما صدای ماوراء عالم رو میشنوه، او به ما گفته. خود تو به ایشکی نگفته باش. حالا خودت بگو. گفت یا رسولم تا الان که خدمت شما اومدم چه انسانهایی، تا الان یه دونه دروغ نگفت، نه به خدا دروغ گفتم، نه به خودم، نه به زن و بچه‌ام، نه به مردم، نه به جامعه، نه به ملت، یه دونه دروغ تا حالا نگفت. چون دروغ یا رسول الله تخریب جوانمردی، نامرد دروغ میگه، مرد و جوانمرد دروغ نمیگه، که از این نامردا ما 7 میلیارد بیشتر داریم تو کره زمین. حالا باید چراغ برداریم روز روشن دنبال راستگو بگرد. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، پیش گفتم بابا آفتاب وسط آسمون، چراغ برای چی تو روز روشن کردی؟ برای چی؟ دنبال چی میگردی؟ دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. گفت دنبال آدم میگردم. گفتم تا اینا تو شهر کی هم؟ گفت اینا دوپان، من دنبال آدم میگردم، انسان. یه خصله دروغ جوانمردی رو نابود میکنه. خصلت دومم، یا رسول الله قبل از این که شما مبعوث به رسالت بشی، مکه کوزه کوزه همه عرق میخوردن و من نخوردم، چون میدونستم شراب و مواد الکلی عقل رو زایل میکنه. عقل نعمت عظیم خداست و من این عقل رو دست یه لیوان مشروب ندادم، معامله نکردم عقل. سوم، به ناموس یک نفر در این عمرم، حتی تو اوج جوانی و شهوت داشتنم، تجاوز نکردم، چون برام یقینی بود تجاوز به ناموس دیگران عامل تجاوز به ناموس خودم خواهد شد. نمیشه تو به یه خونه بزنی و به خونت نزنن، نمیشه به دختر مردم بزنی به دخترت نزنن، و من این کار رو نکردم، چون میدونستم این عمل عکس العملش قطعیه. و یا رسول الله از وقتی چشم وا کردم تا حالا نه سراغ یه بت زنده رفتم نه سراغ یه بت مرده، از اول دلم دنبال خدا بود، چون میدونستم بت هیچ کار است، میدونستم، یقین داشت. این حرفا تو خیمه جبهه خیبر رد و بدل شد. پیغمبر اکرم یه نگاهی بهش کردن، این چشم پیغمبره، این چشم دل پیغمبره. این راه داشتن پیغمبر به اسرار فرمودن جعفر تو شایسته‌ای که خداوند بعد انتقال به جهان دیگر دو تا بال بهت بده، یعنی دو قدرت. بال نه یعنی بال کبوتر و کلاغ، یعنی دو مرحله بال انرژی بهت بده که بتوانی با فرشتگان الهی در هر کجای بهشت که بخوای پرواز کن. جلسه تموم شد و یک سال بعد پیغمبر اکرم یه نامه به رئیس جمهور روم شرقی که حالا ترکیه است نوشت، به اسلام دعوتش کرد. نامه برنده رو گرفتن کشتنش. پیغمبر خیلی رنجیده خاطرش، یه تعدادی رو آمادگی بهشون داد، فرمودن برید و این متکبران رو سر جاشون بشونید. بعد فرمودن سردار شما جعفره، کشته شد زید ابن حارثه، کشته شد عبدالله ابن رواحه. یه یهودی تو جلسه بود به بغل دستیش گفت این قطعا پیغمبره، چون تو رده بندی سرداران لشگر دقیق داره میبینه که اینا کشته میشن، دقیق داره میبینه. یهودیه قبول کرد پیغمبر رو، با چقدر مسلمون تو این ایران داریم که پیغمبر رو قبول ندارن؟ چقدر زن و مرد داریم که پیغمبر رو قبول ندارن؟ هرچی عرق خوره، هرچی ربا خوره، هرچی بدحجابه، اینا ندارن، قبول ندارن پیغمبر. وقتی فرهنگ پیغمبر رو قبول ندارن، حلال و حرامش رو قبول ندارن، یعنی خودش رو قبول ندارن. لشگر رفت، زید ابن حارثه اول شهید شد، پرچم جنگ و جعفر ابن ابی طالب گرفت، دست راستش رو قطع کردن، داد دست چپش، دست چپش رو قطع کردن، گرفت تو همون دست بریدش، قطع قطعش کردن. پیغمبر تو مسجد نشسته بود، فرمود یاران الان دو دست جعفر رو قطع کردن، جعفر شهید شد، خدا دو بال به جعفر داد تا با فرشتگان در بهشت پرواز کنه. یعنی یه سال بعد پیش پیغمبر همون الان بود. یعنی زمان چه گذشتش چه آیندش پیش پیغمبر اکرم حاضر بود. حاضر زمان خودش یه فرقه بیشتر نبود، مسلمان ها. اما کرارن گفت بعد مردن من امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، فقط یه فرقشون اهل نجاتن، علی جان اونایی که به تو اقتدا میکنن، بقیه اهل دوزخن، چون به دیگران اقتدا میکنن که خدا حکمی نداده به اونا اقتدا کنن، اما حکم داده به تو اقتدا بشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در اقتدای به تو خدا حکم داره، ولی در اقتدای به دیگران حکمی نداره. راه باطل طی کردن، چون شب جمعه است، شب جمعه دوم ماه رمضان، بگذارید یکی این نگاهارم از وجود مبارک ابی عبدالله براتون نقل بکنم. از تو اتاقش ابی عبدالله پیاده اومد بیرون، بدون کف، پا برهنه، شطرارم بار کرده بودن. امام از اتاق پا برهنه اومد بیرون، پا برهنه اومد تو حیات، پا برهنه اومد تو کوچه، به قافله فرمود حرکت کنید. 25 بار با پای برهنه از تو اتاقش از مدینه تا مسجد الحرام اومد که به مردم بگه کعبه انقدر احترام داره که امام معصومی به احترام کعبه 25 بار با پای برهنه رفت زیارت خانه خدا. البته ابی عبدالله می رفت زیارت خدا، ما میریم زیارت خانه. بله، ما که خودم رو میگم نظر اصلا به یه نفر شما ندارم، من اینو اونجام لمس کردم، خودم به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم نداره. که تو در برون چه کردی که درون خانه ها. او که داشت میرفت زیارت خدا، خدا گفته سلام مستحب، به جواب واجبه. یه عجه واجب گردن ابی عبدالله بود، این 25 رو مستحب رفت، جواب واجبه. به همین خاطر امام صادق میفرماید هر شب پروردگار حسین ما رو زیارت میکنه. خدا خوبی ها رو اضافه میکنه. یمه الله یضاعف الله فیه الحسنات. پیغمبر مارمزون رو که نگاه میکرد آثارشو میدید، یکیش این بود که خوبیاتونو چندین برابر میکنه و به همون چندین برابر مزد میده، نه به یه روزه. یه روزه رو چندین برابر میکنه، به اون چندین برابر مزد میده. یه نماز رو چندین برابر، به اون چندین برابر مزد میده. او که میرفت زیارت الله، به الله کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. تو این یه دونه سفر که خورده بود به تابستون، جادم خاک سنگلاخ، تا زانوهای ابی عبدالله ورم کرد، پاش توون زد. رسیدم به یه منزل، چشمو ببینی، به یکی از یارانشون گفتن بلند شو برو. یه مقدار که رفتی به یه سیاه چهره میرسی، اون روغن داره که ورمو میخوابونه، ازش بخر. بهش نگی من روغنو برو پسر فاطمه میخوام، بگه ورد و برو، بخر. و یه سفارشم کرد ولا تماکسهو، ابداً باهاش چونه نزن، هر قیمتی داد بخر، نگو یه تومنشو کم کن، 5000شو کم کن. این زندگیش همه یه خود روغنی که میسازه اداره میشه، چونه نزن. گفت حسین جان اصلا این جاها رو من خبر دقیق دارم، جغرافیای منطقه پیش من اینجا نه چادرنشین است، نه ده است، نه آدم سیاه است، نه روغن فروش است. بی معرفت، بی نور. حسین داره بهت میگه بلند شو برو. برای چی با او چون و چرا میکنی؟ نفهم. من تو امام تو نمیشناسی؟ نه امام شناس من. ما چند تا داریم تو کل کره زمین؟ زمان خودش امام شناسان به 80 تا نرسیدن، 72 تا بود، بقیه همه جاهل و نفهم و جهنمی. گوچش بلند شد رفت. یک میل قدیم نمیدونم چقدر، یه میل جاده رو رفت، سیاهه رو دید. روغن داری؟ گو برای فرم پا میخواد. گو آره. چند؟ گو برای کی میخوای؟ گو چیکار داری برای کی میخوای؟ گو نه برای کی میخوای؟ به تو نمیفروشم. قربون دل سیاه تو که سفیدتر از دل ما بود. برای کی میخواد؟ گو برای حسین ابن علی. گو خودم میام بهش میخواد. اومد امام پاش دراز بود و ورم کرده بود تو ونزه، روغن رو گذاشت، پولشو نمیخواست بگیره، پول بهش دادم. بعد به ابی عبدالله گفت یا ابن رسول الله یه دعا به حق من میکنه. حسین برا آدم دعا بکنه یه معلومه. بین ابی عبدالله و خدا جاده میون بره. یه دعا میکنی. فرمود بعده چی میخواد؟ گو حسین جان از خونه که میومدم زنم درد زایمان داشت، ناله میکرد، درد میکشید، دعا کن رزقنی الله ولدن سویین محبن لک، خدای پسر به من بده سالم اما عاشق تو. من همینو میخوام. ولدن سویین محبن لک. فرمود بلند شو برو، زنت زایده، هم زنت سالمه هم بچت، بچت هم پسره، خیالت هم راحت باشه، بچت عاشق ماست. خدایا همینو به ما بده. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوبتها. Ha 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 ha! يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور يسير بقاء قصير مدت دنیام که داره تموم میشه بلاهاشم تموم میشه درداشم تموم میشه اما فکیف احتمالی لبلاء الاخره اگه گرفتار عذاب آخرت بشم چه کنم و جلیل وقوع المکاره فیها و هم بلاء تطول مدت و یدوم و مقام و لا یخفف عن اهله لأنه لا یکون الا عن غضبک و انتقام و سخط و هازا مالا تقوم له السماوات و الأرض یا سیدی فکیف لی و انا عبدک الضعیف الذليل الحقير المسكين المستكين خدایا عمه ما که تو این بیابون چیزی گم نکرده اگه گم کرده تو خیما گم کرده اینجا دنبال چی داره میگرده انقدر با ادب بودن که نیومدن بپرسن میدونستن عم حکیم است عالم است کار بیهوده نمی کنه اما اگه میومدن میگفتن عمه دنبال چی میگردی جواب بچه ها رو میدون گلی گم کردن میجویم آن را بر گل میرسم میبویم آن را اگر بینم گلم در خاک و در خون هم به آب دیدگان میشویم اونو دیدن عمه توجهش به یه نقطه معطوف شد با یه دنیا ادب نشان شروع کرد شمشیر شکسته رو کنار زدن نیزه شکسته رو کنار زدن من چی کار کنم که امام باقر فرمودن امام باقر 4 سالش بود کربلا خودش دیده امام باقر می فرماین نه فقط با شمشیر و خنجر نه با تیر و نیزه با سنگ و چوبم به بابام حمله کردن
دیدن یه مقدار سنگا و چوبارم کنار زد، دستشو برد زیر بغل یه بدن قطعه قطعه. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد. اون هفته